رابطه با بحث سامانیان هست سخن گفتن بسیار سخته. واقعیتش بنده یه مقاله ای دارم که خب تو کتاب ماه تاریخ و جغرافیا چاپ شده که خب نقد کتاب سامانیان و غزنویان، نویسنده محمدرضا ناجی بوده که بنده در اونجا به بررسی و معرفی این کتاب و نهایتا نقد این کتاب پرداختم که خب تأییدی بر فرمایشات حضرت استاد روی هستش که من برای اینکه شنوندگان عزیز هم آشنا بشن با این دوره از تاریخ خدمت شما عرض میکنم. خب جناب آقای دکتر اشاره کردن که دوران سامانیان با عنوان یک رنسانس است و شاید بگیم رنسانسی که در اروپا اتفاق افتاد اولین بار در همین دوره سامانیان اتفاق افتاده. بایستی عرض کنم که بحث شکوه ایران و ایران زمین هم در دوره اسلامی در همین دوره و مقطع زمانی و در دوره سامانیان بوده است. خب من به شکل فهرستوار خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که خب در این مقاله هم من اشاره کردم به آن. اولین موضوعی که سامانیان به آن اهمیت دادن که جناب دکترم اشاره کردن، فرمودن دو تا ممیزه ایرانی به نوعی در دوران اسلامی وجود داره، یکی تشیع زمان آل بویه، یکم زبان فارسی، اهمیت زبان فارسی دوره سامانیان. خب در دوره سامانیان زبان فارسی بسیار رونق میگیره و خب ما شاهد هم نویسندگان هم شاعرانی هستیم و زبان فارسی زبان دیوان سالاری است و حتی ما میبینیم که صرفا زبان عربی فقط در مکاتبات رسمی و مسائل دینی مرتبط با خلیفه استفاده میشه و زبان دیوان و زبان دربار زبان فارسی است و این بسیار کار ارزشمندی بود تو احیای به قولی هویت ایرانی که سامانیان انجام دادن. مورد بعدی خب شکل‌گیری نهاد دیوان وزارت و دیوانهای مختلفی که خب در دوره سامانیان احیا شد و اون دیوان سالاری ایرانی احیا میشه در این زمان. و مورد بعدی که بسیار مهم هست و به هر حال بیشتر تخصص بنده هم در این زمینه هست، احیای جشنها و اعیاد ایران باستانه. خب شما میدونید یکی از اصلا فاکتورهای هویتی ما همون جشنهاست، یکی از مؤلفه‌های هویتی ما جشنها و اعیاد ایران باستان هست که ما میبینیم در این زمان جشنها و اعیاد ایران از قبیل نوروز، مهرگان و سده برگزار میشه. سامانیان در جشن نوروز به سپاهیان خود خلعت بهاری میدادند و حتی قصایدی تحت عنوان نوروزیه را میسرودند شاعران و نهایتا پاداش میگرفتند. در مهرگان جامعه های پاییزی و زمستانی خلعت میدادند. در جشن سده که دهم بهمن ماه هر سال برگزار میشد شاعران را به حضور میپذیرفتند و صله و پاداش زیادی را به اونها میبخشیدند. اینها نقش امرای سامانی است در احیای جشنها و نهایتا با اون پاداش و صله که به شاعران میبخشیدند باعث میشد تا این جشنها و اعیاد حفظ بشه. همچنین ما در این زمان شاهد این هستیم که سامانیان با ادیان مختلف، با پیروان ادیان مختلف نیز یک تسامح و یک تعاملی دارند و همین تسامح و تعاملی که با ادیان مختلف داشتند به نظر من یکی دیگر از عوامل همون رنسانس علمی در دوره سامانی شد. مورد بعدی که جناب دکتر هم بهش اشاره کردن، خب نقش همین سامانیان در بحث علوم مختلف بود، توجه که به دانشمندان مختلف داشتند و ساخت مدارس مختلف در این زمان و همچنین اهمیت و توجهی که سامانیان به دانشمندان بزرگی مثل خوارزمی، مثل بیرونی و سایر دانشمندان داشتن، این خودش باعث شد تا نهایتاً علوم مختلف رشد بکنه و دانشمندان زیادی در این دوره ظهور بکنن و خدمات بزرگ علمی را به جامعه جهانی انجام بدن. خب در همین زمان ما باز شاهد ظهور شاعر بزرگی مثل رودکی هستیم که خب جناب آقای دکتر اشاره کردن به خوبی، و همچنین حکیم ابوالقاسم فردوسی در زمان امیر نصر ابن احمد در طوس به دنیا میاد و همین جا هست که خب زمینه و بستر برای به نوعی سرودن و به نزد در آوردن شاهنامه توسط فردوسی انجام میگیره و اینها همه و همه خدماتی بود که سامانیان انجام دادند. و لذا این فرمایشی که جناب دکتر داشتن که از آن به عنوان یک رنسانس علمی و عصر رنسانس یاد کردن و بنده هم تحت عنوان مقاله تحت عنوان شکوه ایران از آن یاد کردم،
بله،
به علت این خدماتی که انجام دادن سزاوار این پادشاهان و این دوره است و بره از تاریخ ایران.
متشکرم آقای اسکندری ایراد، تقریبا 6 دقیقه پایانی رو خدمت شما.
ما سعی میکنیم امشب مبحث سامانیان رو به پایان برسونیم، اگر جناب آقای دکتر اشرفی موافق هستن که دیگه بتونیم در هفته های بعد انشاءالله وارد مباحث ورود ترکان بشیم. بله، در خصوص انقراض سلسله سامانیان، خب مورخین مسائل متفاوتی رو عنوان کردن. مقدمات انقراض سلسله سامانی از زمان سلطنت نوح ابن منصور شروع میشه که از یک طرف کودکی شاهان اخیر و بیکفایتی اونا باعث بروز اختلافاتی بین بزرگان و امرا برای به دست گرفتن قدرت میشه، چون در اواخر دوره سامانی سن امرا بسیار پایین میاد و این خود باعث میشه که دیگران بخوان تحت عنوان حالا وکیل یا لله یا مشاور یا نایب السلطنه روی اینا نفوذ بیشتری داشته باشه. از طرف دیگه فشارهای پیاپی آل بویه بر خراسان سقوط این سلسله رو تسریع میکنه تا سرانجام بر اثر ضربات ترکان قرخانی منقرض میشن. لذا قسمت شمال و شمال شرقی رودخانه جیهون، زمیمه قرخانیان و نواحی جنوب و جنوب غربی رودخانه جیهون به تصرف سلطان محمود غزنوی بعدا در میاد. انقراض سلسله سامانیان یکی از وقایع ناگوار تاریخ ایرانه، به این دلیل که از این به بعد در حقیقت دست عنصر ایرانی از ماوراءالنهر که یکی از نواحی مهم خاک ایران کوتاه میشه. دقت بفرمایید، از سامانیان به بعد که ما متاسفانه داریم ماوراءالنهر رو دیگه از دست میدیم، اونم چه قسمت بسیار مهمی رو. و این قسمت یعنی ماوراءالنهر که محل نشو نمای ادبیات فارسی دری و موتن عده زیادی از دانشمندان و ادبای ایرانی، از تصرف ایران متاسفانه بعد از سامانیان خارج میشه. اما جناب شریفی، من میخوام یه گریزی هم داشته باشیم به آل بویه و بعد بذاریم انشاءالله برای هفته بعد. آل بویه چون صحبت شد در موردش در این جلسات، شاید خیلی از شنوندگان بخوان اطلاعاتی داشته باشن که انشاءالله
اینا مطالعه دوره‌های مهم اما مخفوله.
دقیقاً جناب استاد عزیز، جناب دکتر هروی خیلی خوب فرمودن که قرون سوم و چهارم و پنجم، یعنی بیشتر سوم و چهارم، بسیار بسیار مظلوم واقع شده. آل بوی منصوب که به یکی از بزرگان دیلمی هستند. بله نه فقط
حالا خیلی کوتاه بپرد.
آره همین بپرد. میخوام که شنوندگان آره یک زمینه‌ای داشته باشن برای مطالعه کردن. ایشالا که عرض کردم آل بوی منصوب یکی از بزرگان دیلمی به نام ابو شجاع بوی ابن فنا خسرو هستند که پس از به دست گرفتن قدرت نسب خود رو به بهرام گور ساسانی میرسونن، شبیه به اصطلاح نسبی که به نوشته بسیاری از محققان جعلیه و جهت مشروعیت ملی خود اینو ساختن. لازمه که من اینو عرض کنم دقیقا همین اتفاق در تاریخ صفویان هم رخ میده. در زمان شاه سلیمان در کتاب سلسله و نسب صفویه نسب خود رو به امام موسی کاظم علیه السلام و نیز از طرف دیگه به شاهان ساسانی میرسونن. شنوندگان عزیز و دوستداران تاریخ، همون جوری که در جریان هستید، خیلی از سلسله و حکومت هایی که در تاریخ ایران سر کار میان، اینا نیاز به مشروعیت دارن. مشروعیت رو از دو جناب و از دو صف میتونن به دست بیارن، یا مذهبیه یا مشروعیت از طریق ژن و نسب و ملیگراییه. کاری که ساسانیان انجام ده، ساسانیان موقعی که سر کار میان، میان چیکار میکنن؟ از احساسات ملی مردم استفاده میکنن. یعنی ابتدا میگن یاد با دوره هخامنشیان، کوروش، داریوش، خشایارشا، و بعد از طرف دیگه میگن که دلیل به یکی از دلایل بدبختی ایران اینه که ما اورامزدا و دین خودمون رو مورد فراموشی قرار دادیم. پس همیشه نیاز داره که یا مشروعیت مذهبی به خودشون بگیرن یا مشروعیت ملی و ناسیونالیستی. خب من بحث تو همینجا ادامه دیگه نمیدم، همینجا به پایان میرسونیم برای انشاءالله هفته بعد. موفق و مار.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. ما سعی کردیم که با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم امشب به دوره سامانیان بپردازیم. با شما خداحافظی میکنیم تا مجالی دوباره که فرصت همراهی با شما رو داشته باشیم. شب خوش، خدا نگهدار.
برنامه روایت تاریخ رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. ایران. خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان آرمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اگر که سر سپرده این دری دوله عاشقی تو بردار بیار، اگر که سر سپرده این دری شب مراد دل تو امشبه، بذاره شب مراد دل تو امشبه، ولادت سید و ناسگری امشب، شب میلاد عشقه، اون که به ما دل داده عشقه، امشب شب میلاد عشقه، اون که به ما دل داده عشقه. دل برم نور چشم من خاک تو، باز من وطن رو سرم، سایه حسن دل برم تو بردار بیار، اگر که سبز مرده این دری دوله عاشقی، تو بردار بیار، اگر که سبز مرده این دری شب مراد دل تو امشبه، بلادت سید و ناسگری شب مراد دل تو امشب، شب
چشمای شو به همه بارونیه، امام هادی در عینی میده و یه شوقه همه بارونیه دل ها بار از امید و نوره امشب بساط هممون توره دل ها بار از امید و نوره امشب بساط هممون جوره عشق من دیدن حسن چشمه روشن حسن دستانه دامن حسن دل برم نور چشم من خاک تو باس من وطن روسرم سایه حسن سید و نهر اسکری برا مهد عاشقیه ولی شرط جنون همه دل باختنه معجزه گوشه چشم شما از دل عاشقا حرم ساختنه معجزه گوشه چشم شما از دل عاشقا حرم ساختنه گریه داره بیا آسمون این تو داره بیا الهامون بیقراره بیا چشمامون گریه داره بیا سید و ناصاحب از زمان سید و ناصاحب سید و
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
ولقد کرمنا بنی آدم، ما برای انسانها کرامت قائل شدیم، ارزش قائل شدیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره اسراء آیه 70 پروردگار متعال می فرماید که ولقد کرمنا بنی آدم، ما برای انسان ها کرامت قائل شدیم، ارزش قائل شدیم. خب این که خدا برای همه ما انسان ها ارزش قائل بشه و ما رو بزرگ بشموره، لازمش اینه که دیگران هم باید با انسان به عنوان یک موجود شریف رفتار کنند، چه فرشتگان و چه انسان های دیگه. از طرف دیگه ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم، با هم زندگی میکنیم، نمیتونیم تنها زندگی کنیم و برای اون که ظلم و هرج و مرج و نارضایتی و آشوب ایجاد نشه، هر کدوم از ما باید حد و مرز یکدیگر رو رعایت کنیم. این حد و مرز همون حق و ناسه، یعنی هر کس در محدوده منافع خودش در اجتماع رفتار کنه و به منافع و آرامش دیگران آسیب نزنه. از اونجا که انسان دارای شخصیت و ارزشه، خدای متعال انسان رو وسیله برای موجودات دیگه یا انسانهای دیگه قرار نداده. لذا کسی که به انسان وعده خلاف میده و بدقولی میکنه، به او خیانت میکنه، به عهد خودش وفا نمیکنه، به او دروغ میگه و نخواد هم که جبران خسارت کنه، او رو وسیله خودش قرار داده و این خواست خدا نیست. خدا نمیخواد که ما انسان ها همدیگر رو وسیله خودمون قرار بدیم، نردبان یکدیگه قرار بدیم. انشالله که خدا ما رو به وظایفمون آشنا کنه و به همون توفیق بده که مبادا به دیگران آسیب و صدمه بزنیم که حق و ناس به گردنمون بیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرز می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aj.ir.
به باغ همسفران عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت از رادیو گفتگو می‌شنوید.